بوده که به این سمت حرکت کردن. در نگاه اجمالی که ما داشته باشیم بعد از انقلاب تا به حال، عمده حضور ما هم در عرصه بین الملل برای حوزه ایرانی های خارج از کشور بوده. یعنی بسیاری از شخصیت هایی که میرن خارج از کشور سفر میکنن در ماه محرم، ماه رمضان، سخنرانی هایی که دارن، میبینیم که در مراکزی که ایرانی ها هستن یا افغانی ها هستن یا عرب ها هستن یا ترک ها هستن. اما اینکه در حوزه بومی ها یا اون کشور ما یک کار استراتژیکی شروع کردیم یا نه، نه خب میبینیم که دست ها خالی است، یعنی چیزی نداریم. ما تازه داریم به این بلوغ میرسیم که بیایم سیاست گذاری کلان تبلیغی و زبان آموزی بکنیم. اینکه مقام معظم رهبری میفرمایند که نیازهای آینده رو بشناسید، نیروهاتون رو بر اساس نیازهای آینده سامان بدید، به معاونت بحث آمار رو در حوزه طرح میکنن که چقدر طلبه داریم و چقدر میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. ما باید استراتژی تبلیغ بین الملل زاییده بشه در حوزه. ما الان سند جامعی حاکی از استراتژی کلان حوزه علمیه در عرصه تبلیغ بین الملل نداریم که چه سهمی از این نیروی انسانیمون رو میخوایم به زبانهای کشورهای آفریقایی اختصاص بدیم، چه حجمی رو میخوایم به اروپا اختصاص بدیم، و دوچار موجهای کاذب داریم میشیم. یعنی ما الان تب زبان آموزی، یک تب غیر واقعی زبان آموزی در حوزه اتفاق افتاده که اگر خود همین تب رو سامان ندیم دوچار آسیب میشیم. ما بتونیم یه توازن دقیقی داشته باشیم. ما هنوز حجم برنامه‌ریزی کلانمون در حوزه تبلیغ بین‌الملل در عرصه زبان آموزی هوشمندانه نیست.
بله.
صرفاً تصمیمات محدود سازمانی یا انگیزه های شخصی افراده. یعنی اینجوری نیستش که استراتژی کلانی حوزه در عرصه بین الملل داشته باشه و بر اساس اون بیاد ابلاغ بکنه به مراکز، نهادهای مختلف زیر مجموعه خودش که شما مثلا تا سال 1400 باید این تعداد مبلغ آلمانی زبان داشته باشید، این تعداد مبلغ برای حوزه سرخپوستا داشته باشید، این تعداد مبلغ برای حوزه تایلند داشته باشید. این وجود نداره، یعنی حداقل ما ندیدیم.
بله،
ما یکی دو سند دیدیم که اون هم به کلیات میپردازه. الان اون حرفی که الان توی این وقت باقی مونده میخوایم بزنیم این است،
یکی دو دقیقه زمان داریم.
بله، ما استراتژی کلانمون باید اول در حوزه تبلیغ بین الملل تدوین بشه.
بله.
و بر اساس استراتژی ما در حوزه تبلیغ بین الملل بیایم ساماندهی نیروی انسانی و حوزه های زبان آموزی رو در واقع طراحی بکنیم. ما الان طلبه های ما وارد عرصه زبان آموزی شدن در حالی که این استراتژی وجود نداره و بعد دچار سرخوردگی میشن.
بله.
بعد دچار این میشن که نمیدونن کجا این سرمایهشون رو در واقع استفاده بکنن، و بعد چون سازمان ها سراغشون نمیان، چون ساماندهی نمیشن، چون از ظرفیتشون استفاده نمیشه، دیگر طلاب هم انگیزه هاشون کاهش پیدا میکنه برای ورود تو این عرصه. من البته مخالف اینم هستم که همه طلاب وارد عرصه زبان آموزی بشن. اینم یک خطای راهبردی بسیار بزرگه. ما باید گروه خاصی از طلاب رو انتخاب بکنیم برای اینکه سرمایه گذاری کنن در عرصه تبلیغ بین الملل که یکی از ابزارهاش زبانه. حوزه تبلیغ بین الملل ابزار انتقال پیام زبانه. همه چیز حوزه تبلیغ بین الملل زبان نیست. شما چه چیزی رو با این زبان میخواید منتقل بکنید؟ زبان، من تحلیل شخصی بنده این است که زبان 30% عرصه تبلیغ بین الملله. شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. من آخرین آماری که داشتم از حوزه الازهر، 1,200,000 طلبه در حوزه الازهر در حال تحصیل هستند. سالی 160,000 فارغ التحصیل داره در 63 رشته‌ای که تحصیل میکنن. خب، و اینها حوزه های زبانیشون هم تعریف شده است. یعنی در واقع یه سری طلبه ها رو گذاشتن تو حوزه زبان آلمانی، تو حوزه زبان فرانسوی، و ماموریت هاشون هم ماموریت های تعریف شده است. ما حتی اگر تو حوزه بیایم در حوزه عربستان هم مطالعه کنیم حوزه زبان آموزیشون، کار تبلیغ بین المللشون چه جوریه، واقعا ما گروه همسو غیر همسو هم باید
در نظر بگیریم،
رصد بکنیم. اونها دارن دقیق مطابق یک برنامه پیش میرن، اما این برنامه الان هنوز به صورت جدی وجود نداره و به نظر من ما به زودی به این برنامه، یعنی مسئولان ما تو حوزه به این برنامه ریزی خواهند رسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه نکته رو جناب حجت الاسلام و المسلمین قنبری اشاره کردن، بهش زمان نداریم بحث بکنیم، فقط میخوام یک سوال خیلی کوتاه از حضرت عالی بپرسم. این که قبول دارید که مثلا دغدغه کافی برای موفقیت حوزه در تبلیغ در عرصه بین الملل وجود نداره در مسئولین خارج از کشور ما یا خیر؟ شما تجربه میدانی چون دارید، من موافق با فرمایششون نیستم. فکر میکنم به خاطر همون نبود استراتژی مشخص شاید این تکلیف نشده یا شاید جایی باز نکرده تو سیاست خارجی ایران.
ببینید، نه من همین رو قبول ندارم. در واقع ما تا الان مخالفت یا عدم همکاری ندیدیم. درسته. اما ما باید به حوزه‌های مأموریتی هر گروهی آشنا باشیم. خب
بله.
اخیراً ما در جمعی بودیم، از یکی از مسئولین وزارت خارجه سوال شد که چرا ما در حوزه دیپلماسی دینی ورود نکردیم.
بله.
و آیا وزارت خارجه حاضر است در حوزه دیپلماسی دینی ورود پیدا کند؟ یعنی ما یک دیپلماتی در حوزه مذهب در هر کشوری داشته باشیم. ایده بسیار خوبی است. مصر داره این کار انجام میده. ما مصر دیپلمات مذهبی داره و تو حوزه دیپلماسی مذهبی فعاله. پاسخ خوبی دادن، گفتن اگر ما اومدیم از کشورها درخواست کردیم که در واقع بیایم دیپلمات مذهبی داشته باشیم و دیپلماسی مذهبی رو ارائه بدیم، آیا اگر اونها هم درخواست کردن ما هم حاضریم دیپلماسی مذهبی اونا رو بپذیریم
یا
دیپلمات مسیحی یا برای نشر و تبلیغ ادیانشون در کشورمون انجام بدیم یا نه؟ بالاخره ببینید این همکاری ها ابعاد دارد. همه مسئولین ما آماده هستن، ما مخالفت ندیدیم، ما باید همدیگر رو درک بکنیم،
حوزه کاری همدیگر رو هم بفهمیم.
هنوز به زبان مشترک نرسیدیم.
خیلی متشکرم. اینجا صفحه پایانی دفتر دانشجوی این هفته است. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، حرفاتون رو در مورد این برنامه، موضوعش و میهمانان و دیدگاه‌هاشون با 30553 لطفاً مطرح کنید. حجت الاسلام و المسلمین فرهاد فلاح سطح 3 حوزه علمیه تحصیل می‌کنند، کارشناس ارشد کلام هستند و دستی بر آتش تبلیغ در حوزه بین‌الملل دارند، چه در حوزه میدانی و چه سیاست‌گذاری. حجت اسلام قنبری و نوری هم سطح 3 حوزه علمیه تحصیل می‌کنند و زبان آموز زبان اسپانیولی در مرکز تخصصی حوزه علمیه قوم، که برنامه دانشجوی امروز رو تا این لحظه با حضور این عزیزان پیش بردیم. به اتفاق هرز بزرگوار و دوستانم در اتاق فرمان باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم هفته آینده با آخرین بحثی که استاد فلاح مطرح کردن همراه ما باشید، یعنی استراتژی تبلیغ در عرصه بین الملل و جایگاهش در حوزه علمیه. در پناه حضرت حق باشید. به اتفاق هرز بزرگوار در استودیو شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله خیلی خوب، اینم برنامه دانشجو که تقدیم شما دوستان عزیز شد. انشالله که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه، با بخش عصرگاهی برنامه های شبکه رادیویی معارف در بعد از ظهر پنجشنبه 9 فروردین ماه 11 رجب المرجب. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. برای ما پیامک ارسال کنید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر دارید به ما بگید. 30553 و 329 10551 329 10552 دو پل ارتباطی ماست، به ما زنگ بزنید. توی روزهای کاری یعنی غیر تعطیل ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر دوستان و همکاران ما در روابط عمومی پاسخ شما رو میدن به صورت مستقیم. غیر از اون صدای شما ضبط میشه، در اولین روز کاری به دست مدیران و مسئولان خواهد رسید. همچنان در خدمتون هستیم. ساعت هم الان 16:39 دقیقه و ثانیه هایی است و میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه بعدی باشید. بحث و موضوعش شفاعت در قیامته. قیامت که صحبتش میشه آدم یه مقدار حال هواش یه جوری میشه. حالا بریم با هم بشنویم ببینم داستان چیه. بازگشت.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و کذلک تخرجون،
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه با شفاعت در قیامت آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، یکی از موضوعات مهم مرتبط با قیامت شفاعت. در قیامت که انسان‌ها در ترس و دلهوری وصف نشدنی قرار می‌گیرند، عده‌ای که لایق شفاعت باشند از شفاعت پیامبر اکرم و اهل بیت اون حضرت و سایر شفیعان روز جزا برخوردار می‌شن و نجات پیدا می‌کنند. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز در برنامه بازگشت. راه بس خطرناکی پیش رو داریم. قیامت خیلی هولناکه. یک خوف و رجایی در بحث قیامت تو دل همه ما انسانها هست. آیا میتوانم عبور کنم؟ آیا به سرمنزل مقصود میرسم؟ نمیرسم. این ترس همیشگیه. حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم به این نکته اشاره دارند که انسان باید بین خوف و رجا باشه. یکی از عواملی که باعث میشه امید انسان به راه آینده خودش، به قیامت خودش پررنگ بشه، بحث شفاعته. شفاعت آثار تربیتی بسیار مهمی داره. تصور کنید یک فرمانده جنگی که به سربازان زیر دست خودش دستور میده حرکت کنید و از این قله بالا برید و جلوی دشمن رو بگیرید. عده‌ای از سربازها میترسند از هولناکی این قله، خطرناکی این دره و حرکت نمی کنند. فرمانده این امید رو به اونها میده. هر کدام از سربازها که همراه ما من بشه، اگر در مسیر دچار مشکلی بشه، من کمکش میکنم. من او رو از خطر دورش میکنم. طبیعیه دیگه. اون سربازها که دل به دریا میزنند و همراه میشن تو این مسیر برای رسیدن به قله، اگر دچار سستی و مشکلاتی هم بشن، فرمانده اونها رو یاری میکنه طبق وعده‌ای که داده. ولی اونایی که از اول تمرد میکنن، میترسن، همراهی نمیکنن، دیگه شایستگی کمک فرمانده هم نخواهند داشت. شایستگی این که فرمانده دست اونها رو بگیره هم نخواهند داشت. این شفاعت که از سوی حضرات معصومین و قرآن کریم بر روی آن تأکید شده است، برای ارتقاء ماست، برای حرکت ماست. نه که خدای نکرده برخی بیان از این شفاعت استفاده های نادرست بکنن، بگن خب چون که امیر المؤمنین علیه السلام بناس ما رو شفاعت بکنند، دیگه ما هرچه خواستیم میکنیم. با حسین علیه السلام باش، هر آنچه خواهی کن. هرگز چنین نیست. این قضیه معروف رو لابد شنیده اید که اون شاعر که به نام حاجب معروف بود شعری گفت. شعرش اینجوره: حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. بعد طبق نقل خودش اینجور نقل میکنه که من بعد از این که این شعر رو گفتم و گفتم من ضامنم تو هر چه که خواهی گناه کن، امیر المؤمنین علیه السلام رو در عالم رؤیا دیدم. حضرت غضبناک بودن نسبت به من و شعر رو اصلاح فرمودند، امر به اصلاح این شعر کردند. حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
معلومه شفاعت هرگز باعث جرأت پیدا کردن انسان به گناه نمی شود. برای اینکه انشاءالله در آینده با هم گفتگو خواهیم کرد، شفاعت شامل حال کسانی می شود که شرایط خاصی رو داشته باشند. خدا من و شما رو جزء اون کسانی قرار بدهد که شفاعت شامل حالشون می شود.
رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
دوستان، در اصل وجود شفاعت در قیامت هیچ تردیدی وجود نداره، ولی اهل ایمان به این مسئله دل خوش نمی کنن و به امید شفاعت از انجام دادن اعمال صالح و ترک گناهان غافل نمی شن. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: همانا دنیا برای سکونت همیشگی شما آفریده نشده، بلکه گذرگاهی برای شماست تا اعمال صالح را به عنوان زاد و توشه برای سرای دیگر فراهم سازید. دوستان، بخش گزارشی برنامه امروز بازگشت رو به اتفاق می شنوید.
به نظر شما چه کسانی در قیامت مورد شفاعت قرار می گیرن؟
کسایی که تو این دنیا از ائمه کمک می گیرن و همه کاراشون رو با استناد به امام زمان و خدا این انجام میدن.
کسانی که در قیامت مورد شفاعت قرار می گیرن، یکی این که مثلا همسر انسان مورد شفاعت شوهرش قرار می گیره، در روایت داریم می فرماید. بعد کسانی که میان زیارت اهل بیت مورد شفاعت اهل بیت قرار می گیرن، مثل این که روایت داریم که از امام جواد علیه السلام می فرماید که من زار قبر عمتی بگم فعله الجنه، در روایت دیگه می فرماید که حضرت فاطمه معصومه زوارش رو شفاعت میکنه.
به نظر ما یکی از اونهایی که مورد شفاعت قرار میگیره، اونهایی که در مسیر اهل بیت باشن و اونهایی که در مسیر دین و قرآن باشن.
کسانی که یه سری شرایط رو باید داشته باشن برای شفاعت، مثل بچه مدرسه‌ای که مدرسه میره برای تاکمیل کردن، به هر حال باید یه قسمی یه مراحلی رو طی کرده باشه تا بتونه از نمرات ویژه معلمش استفاده بکنه. اینا هم کسایی که تو مسیرن اما یک قسمتایی رو به انحراف میرن یا تخلف میکنن و اولی امید به افراد شفاعت کننده دارن، یعنی به پیامبر و ائمه ایمان دارن، اونا مورد شفاعت قرار میگیرن.
اونایی تحت شفاعت قرار میگیرن که حداقل اسلام و مسلمانی و اینا رو داشته باشن. اگر حداقل رو داشته باشن، بعد ائمه علیهم السلام از باب ارفاق اونا رو شفاعت میکنن، انشالله وارد بهشت میشن.
اگه ما بخوایم بدونیم چه کسانی مورد شفاعت واقع میشن، همه ما داریم زندگی میکنیم، اگه اونجوری زندگی کردیم که زندگیمون رو میدن دست صاحب زمان، شرمنده نمیشیم، بدونیم هر جا لنگیدیم شفاعت هم میشیم.
عزیزان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت در روز قیامت میشنویم.
دوستان، حقیقت شفاعت رو اگر بخواهیم درک کنیم، قبل از اینکه وارد برخی از روایات و آیات شریفه بشیم، ببینیم اهل لغت چی گفتند. اهل لغت شفع رو به معنای زوج میدونند، در مقابل فرد. عدد یک فرده، عدد دو زوجه. وقتی من یک نفر توانایی کاری ندارم، نمیتوانم کاری رو انجام بدم، از کس دیگری کمک میگیرم، او را شفیع قرار میدم که او به من کمک کند. ما میشیم دو نفر و من از قدرت او یاری میطلبم که بتونم به مقصد خودم برسم. شفاعت برای کسانی است که در گناه و معصیت غوطه‌ور شدند و به جهت زشتی و پلیدی عمل خودشون ارتباطشون با خدا ضعیف شده. حالا میان از یک کسی که ارتباطش با خدا قویه استفاده میکنن، میگن میشه ما رو هم به خدا متصل کنی؟ شفاعت یعنی اتصال به کسی که به خدا متصل است. برای اینکه خدای متعال از گناهان ما درگذرد، یا نه حتی برای اینکه ارتقاء درجه پیدا کنیم، بالاتر بریم، مقاممون بالاتر بره. روایت شریف رو براتون بخونم. در قیامت همه انسان‌ها نیاز به شفاعت حضرات معصومین دارن، حتی اولیاء خدا. یه آقای آمد پیش امام باقر علیه السلام و عرض کرد خدمت آقا، گفت آقا شما هی میگید شفاعت شفاعت و مردم رو مغرور میکنید. مردم با این کلمه شفاعت فکر میکنن هر کار دلشون خواست میتونن انجام بدن. امام باقر علیه السلام ناراحت شدند. این ناراحتی تو چهرهشون هم مشخص شد، رنگ صورتشون رو تغییر داد. بعد فرمودند که یا ابا ایمن، تو فکر میکنی که همین که مراقب بطن خودت، شکم خودت هستی، مراقب فرج خودت هستی، از گناهان و آلودگی ها دوری میکنی، نیاز به شفاعت نداری؟ بعد در ادامه فرمودند اگر میدانستی قیامت چه هولی دارد و چه وحشتی دارد، میفهمیدی که احتیاج به شفاعت رسول گرامی اسلام داری. ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هیچ کسی نیست از اولین و آخرین مگر اینکه محتاج به شفاعت رسول گرامی اسلامه. ما احتیاج داریم، همه ی انسان ها، کسانی که گناهکارند، برای اینکه خدای متعال تفضل کنه و گناهانشون رو ببخشه، و کسانی که نه، اعمالی رو مرتکب شدند، آدمهای خوبی هستند، با خودشون توشهی بردند، برای اینکه ارتقاء مقام پیدا کنند، بالاتر برند، نسبت به کاستی هایی که دارند مورد شفاعت قرار بگیرند.
هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
همراهان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. شفاعت امری بی قید و شرط نیست و شفاعت شونده باید واجد شرایطی باشه و اگه کسی واجد شرایط لازم نباشه، مورد شفاعت قرار نخواهد گرفت، هرچند همسر پیامبر باشه. چنان که همسر حضرت نوح و حضرت لوط به شفاعت نمیرسن و اهل دوزخن. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین وحیدی رو میشنویم.
دوستان، تلاشمون اینه که یه مقداری با مفهوم شفاعت بیشتر آشنا بشیم. خدای متعال برای جلب رحمت و نزدیکی به خودش راه بندگی و عبادت رو قرار داده. نافرمانی کردن ما رو از خدا دور میکنه. تلاشمون باید این باشه که گوش به حرف خدا بدیم. خب اگر خدای نکرده تو این مسیر بندگی پای من لغزید، کاستی داشتم، کمی داشتم، به اون قله انسانیت نرسیدم، این یه مرحله، یا نه بدتر از این وضعیت، اونقدر پای خودم رو و دست و پای خودم رو به گناه آلودم که دیگه مشکلاتم جدی تر شده، حالا راه دومی هم برای راه پیدا کردن به محبت و قرب الهی هست و اون شفاعته. اون اینه که از کسانی که نزد خدای متعال محبوب هستند و مقرب هستند بخواهیم که دست ما رو بگیرند، ما رو به اون مقام بالا برسونند، ما رو از جهنم نجات بدند. این شفاعت حضرات معصومین مخالف اراده خدای متعال نیست، در طول اراده خداست. یعنی خدای متعال این اجازه را میدهد به حضرات معصومین که اونها از من و دیگرانی که گرفتار گناه هستند شفاعت کنند، ان شاء الله، البته به شرط اینکه شرایط شفاعت رو داشته باشیم. این مثال رو توجه کنید، پدر خانواده یه قانونی میگذاره که اگر بچه ها تخلف کردند از اون قانون مجازات باید بشند. بعد از اون طرف خود پدر به مادر میگه تو این موقعیت مجازات شما بچه ها رو شفاعت کن تا من اونها رو ببخشم. شفاعتی که مادر داره اینجا انجام میده و از پدر میخواد که اون عقوبتی رو که برای بچه ها در نظر گرفته بودی اجرا نکن، مخالف با اراده پدر نیست، اتفاقا در راستای اراده پدر است. شفاعتی که از سوی حضرات معصومین و شفیعان محشر که انشاءالله یک به یک با اونها آشنا خواهیم شد و از اونها مدد خواهیم گرفت، جز با دستور و اراده خدای متعال نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه که بدون اجازه خدا بتواند شفاعت کند؟ شفاعت فقط و فقط با اذن خدای متعال اتفاق میفته. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، شفیعان روز قیامت، که شفاعت اون بزرگواران رو شامل حال همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قرآن شریف بیش از 30 جام این قضیه شفاعت رو جلو آورده، من جمله در این آیت الکرسی که یه آیه بسیار مبارکی است، خوندنش برای حفظ دنیا و آخرت بسیار مؤثر است. در وسط این آیت الکرسی می فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست اما باید با اذن خدا باشه. شفاعت هست اما مال کسی که لیاقت این شفاعت، لیاقت بهش را داشته باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. وقتی خدا راضی از دین این باشد، یعنی شیعه، وقتی لیاقت شفاعت داشته باشد شفاعت این را می کنه. یعنی یه دنبال رویی از اهل بیت علیهم السلام پیدا می کنند، می توانند دنبال امیر المؤمنین بهش روند. و در این 30 آیه به بالا به ما میگوید شفاعت هست، به ما میگوید هر کسی نمیتواند شفاعت بکنه. اون کسانی که یک انسانهای کامل باشن، رابطه با خداشون محکم باشن، اونها میتوانند شفاعت کنن. این 30 تا آیه به ما میفهماند شفاعت مال همه نیست، مال اون کسانی که خدا از اینها، از دین اینها راضی باشه.
دوستان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز نکاتی در خصوص شفاعت تقدیمتون کردیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
هر کس لبش از جام بلا تر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او.
عصرتون بخیر باشه هموطنای خوب و دوست داشتنی که دارید شبکه رادیوی معارف رو میشنوید. این که من سرحال و قبراقم خیلی دلیل نمیخواد، چون که در ایام نوروز 97 هستیم، سال 97 تازه آغاز شده.